أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحت عنوان عقلی برتر از حکمت و عرفان رسمی در صفحه 150 کتاب نکته مهمی را رفقا باید روش فکر کنند که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چی اضافه تر از عرفا که همین عرفان رو یا این حکمت و فلسفه رو می دانستن در تاریخ خودشون یافته بودند که این طوری وارد صحنه تاریخ شدن. من می خونم متن رو یه خورده با هم صحبت کنیم. اگر ما معتقدیم امام رضوان الله تعالی علیه عقل برتر از حکمت و عرفان رسمی است، منتظر باشید نهله های فکری فرهنگی به طور جدی به امام رجوع نمایند. یه فرض است و یه احتمال بعدی. فرض اینه که میگیم امام عقل برتر از حکمت و عرفان تاریخ ماست، از کجا میگیم؟ و بعدم میگیم که اگه این روشن بشه رجوع آینده رجوع به حضرت امام خواهد بود. این چه رجوعی است؟ متن ادامه میدم. شما بعد از مدتی که حکمت میخوانید ملا صدرا میشوید، این خوب است. وقتی بیاید عرفان بخوانید محی الدین میشوید. حال امام رضوان الله تعالی علیه که این دو فکر را شناخته اند و در اجتماع کارهایی را به صحنه می آورند که نه شبیه ملا صدراست نه شبیه محی الدین، در شرایط تاریخی خودشون منظورمه، کتاب‌های حضرت امام نشان می‌دهد در حکمت و عرفان مجتهد مسلمند، کسی شک روی نداره، در فقه هم که معلوم است، ولی عقل برتر از حکمت و عرفان رسمی او نتیجه اش نوعی از حیات است که با انقلاب اسلامی در حال ظهور است. یه خورده بحث می‌بره یا بیش از یه خورده هم بحث می‌بره، نمیدونم. این جمله آخره دوباره دقت کردید؟ میگه که یه عقلیه که برتر از عرفان و حکمت رسمی نوعی از زندگی را جلوی ما میگذاره که این در حال ظهور است، نه اینکه ظهور کرده. خب باید روی اینا فکر کنیم. ما که نمیخوایم شعار بدیم که، ما فقط باید که روح حضور در آینده رو بیابیم و بفهمیم. اینم با کتاب و درس میدونین که گیر نمیان. فهم آینده، فهم آینده حقیقی چه جنسیست؟ شما این روایت رو دارید، روشم موندیم به حمدالله که وقت زهرای مرضی سلام الله علیها بیتابی می کردن نسبت به آینده نزدیک، به خوبی می دونستن که قدیر سقیفه یه جوری می خواد حذفش کنه. زهرای بصیریست، بیتابیشون بی جا نیست. بعد نبی الله متذکرشون میشن به اون آینده اصیل نهایی. همه اینا رو حساب دارم میگم. و زهرا در این تذکر آرام میشه. اینا دیگه حالا بحث ما اینجا نیست که خبر از خبر که آدمو آرام نمیکنه. مثلا خبر بدن که شما تو راه که میری نمیدونم این خطر رفع میشه تو این نیمه شب که داری میری، ولی بازم آدم دلش میلرزه. اما یه وقتی که نه، یه حسی به آدم میدن که نه در این حس دیگه ترس نیست. اینا را نمیخوام بحث کنم اینجا، عرضم رو این قسمته که این تذکر به آینده اصیل نهایی رو چطوری نبی الله به دست میارن؟ خب میگن علم نبوت طوری نیست، همین طورم هست. آیا آموزه های دینی ما را به یه همچی فهمی میرسونه یا نه؟ چرا نه؟ شاهد زیاد داریم، چه از ائمه چه از بزرگان. خب حالا این که انقلاب اسلامی حیاتی را در آینده ظهور میده به ما، این از کجا اومده است؟ میگوین که امام جمله رو یه دیگه میخونم: ولی عقل برتر از حکمت و عرفان رسمی او نتیجهش نوعی از حیات است که با انقلاب اسلامی در حال ظهور است. این حیات چه جنسیه؟ این حیاتی که مافوق عرفان و حکمت رسمیه، اینجا من مشکل دارم که چطوری با همدیگه حرف بزنیم. مثالایی که قبل زدم با زاویه‌های دیگه دوباره نگاه میدم ببینیم. اگه یادتون باشد عرض کردم که شب عاشورا حضرت سید و شهدا به یارانشون گفتن که برید. وقتی امام معصوم بگد بری اذن بدن، اینا هیچ مشکلی ندارن، گناه ابدا نکردن که میرن. ولی چرا نمیرن؟ چه حیاتی را ما ورائه این که بهش برند و جهنم نرند میابند؟ کنار حسین نمیرند، لوه میزنند که آقا ما را اجازه بدین در خدمت مشون، لوه میزنند، التماس میکنند. دیگه شب عاشورا دیدین دیگه، به اول حضرت ابوالفضل عباس بلند میشه، چه جملات اینا را حالا با دیدگاهی که عرض میکنم نگاه کنیم. بعد زهیر بلند میشه، چه زهیر جملهش اینه است: اگر هزار بار، من اینا رو دلم خواهد تو تاریخ خودش حس کنید، اگر هزار بار بسوزانندم و خاکسترم رو به باد بدن دوباره زنده شوم، حسین تو را ول نمی کنم. این زهیر که تا دیروز فرار میکرد دیگه، اینا رو یادتون میخوام بیارم، مگه فرار نمی کرد که به امام حسین؟ اینه چی در منظرش حضرت سید و شهدا آورد که نه تنها دیگه فرار نمی کنه، عجیب و غریب در صحنه. چه جنسی شد جنس نهضت حسین که از زهیر یه همچی مردی می سازه؟ این همون حیاته که من میخوام بگم. دوباره جمله را میخونم، هنوز حرفم را نتونستم بزنم: ولی عقل برتر از حکمت و عرفان رسمی او، یعنی حضرت امام، نتیجهش نوعی از حیات است. این حیات که بعدن ظهور میکنه رو شما در شب عاشورا اگر که حس نمیکردید میرفتید، خب میگفتید فداد بشم حسین، تو را میخوام، تو را بگیرن میکشن، نگیرندم که میکشن. بالاخره از سید و شهدا که خودشون گفتن فردا من شهید میشم دیگه، از دو عالم بیرون نبود که. حضرت اسیر هم که میکردن، تنها یارا میذاشتن ده حضرت اسیر میکردن، حضرت اونقدر مقاومت میکردن که شهید میشده. حالا هم که شهید میشم، این معادله دو تا چهار تا عقل حسابگر که باید مطلب یه جور دیگه ببینه. خب ما هم که بمونیم شهید میشیم، نمونیم هم که فایده نداریم برای تو، یعنی بمونیم فایده نداریم، نمونیم هم که خب میریم مشکلی پیش نمیاد به ظاهر. شما که حتما شهید میشی، ما هم که بمونیم بازم که شما شهید میشی. پس چه چیزیست در این صحنه که دیگه اینا رو که بلدید که اینقدر خوشحال بودن که داره صحنه خوب جلو میره. از بعد از ظهر حضرت سجاد میفرماند بعضی از یاران حسین عیش میکردن، صورت ها گل انداخته، امیدوار با نشاط داشتن میجنگیدن. این حیاتی که منم نمیدونم اسمش چی بذارم، اون جلسه مثالی که زدم گفتم یک نحوه فهم عقلی داریم، یه نحوه فهم قبلش حسی داریم، یه نحوه حضوری که حضور حیات تاریخی من میخوام اسمش بذارم. فقط اینجا مشکل دارم با شما که این حیات تاریخی رو ما نمیتونیم با اون حس و عقلی که میشناسیم بیابیم. یه مثال میزنم بد نیست، اما بازم بعدنا باید بیشتر حرف بزنیم. شما در نظر بگیرید که در یه صبح دمانی، هوا خنک، شبنم ها روی مزرعه نشسته، هم نسیمی، همه زیبایی های طبیعت روبرو دونه، شما اینجا مثل حس کردن یک سیب به خوشمزه هستید تو این صحنه، یا مثل فهمیدن یک مسئله خیلی سنگین فلسفی ریاضی هستید، یا یه چیزی دیگه هستید که در مقابل حس کردن خوشمزدگی یه سیب و حتی حل کردن یک مسئله فلسفی بالاتر هستید. اما نمیدونید اینا اسمش چی بگذارید. باز یه مثال پیش میاد، گاهی یه صحنه بسیار زیبا، یه تابلوی بسیار زیبا، نسبت دون با این منظره بسیار زیبا چه نحوه وجودیست، مثل وجود حسی که نیست، مثل وجود عقلی هم که نیست، اما یه وجود است. دروغ نیست، به ما تهمت زدن، به ما ظلم کردن که گفتن این یه احساس است، این یه معرفت است. شما بر کجا منتقل میشید وقتی که یک مسئله فلسفی رو حل میکنید؟ به یه نحوه معرفت میرسی دیگه. این معرفت از اون بالاتر و لطیفتر است. ولی خب حالا شما در نظر بگیرید که حیاتی که حضرت امام جلوی شما میخواد بگذارد به نام آینده انقلاب اسلامی از جنس حیات تاریخی است، از جنس چیزیست که در کربلا میارزه آدم شهید بشید اما تو اون تاریخ قرار بگیره. خب اینا چه حسی دارن در کربلا که میرن میارزه شهید میشن ولی تو اون تاریخ قرار میگیرن؟ نه به معنای این که مثلا میرن بهشتا، نه به معنای این که با این حس میمیرن، با حس حضور در کربلا میمیرن. این حس دیگه زمانی که نیست که، وجودیست و انسانی. شما میشید امیرید، شما نحوه حضور تاریخی کربلا میشید امیرید دیگه. همه خودتون همین این دیگه. حالا هی مثال بزنید. این خاله جالب است، اگه اینا شما روش وقت بگذارید، بعض این حرکاتی که در انقلاب اسلامی برادون ظاهر میشه و نمیدونید چطوری بفهمید رو میفهمید. حالا خدا رحمت کنه، با عالی ترین رحمتاش این شهید حجاجی رو که حالا نمونه تابلوی خوبی است که ما هی مثال ازش بزنیم، نبودم قصه ما همین قصه است. ببینید شما در نمایاندن یا در تماشای حججی نمیدونید که اسم این حضور را چی بگذارید، چون معهود نیست، نمیشناستید با معارفی که آموخته اید، اما همین اندازه مورد توجهتونه. خب اینا بهش میگن آگاهی. خودآگاهی چیه؟ که بفهمیم این چه قضیه ایه. آگاهی اینه که نه من انه آگاه هم، حس خوبی دارم به این نسبتی که با این شهید برام هست، هیچ هم حاضر نیستم با کسی با چیزی دیگه مقایسه کنم. اما حالا بحثر اینه که این نحوه حیات یه حیات هست یا یه احساس. ما میخواییم به شما بگیم مثلا انقلاب اسلامی اومد از که این حیات را متذکر بشه. اگه دنبال کنید عرایزم را آروم آروم، وقت میبینید که قضیه پیشبینی عادی نیست، یه حضور در آینده تاریخیست از طریق انقلاب اسلامی. اینا را همه را باید با هم دیگه جمع کنیم. حالا حرف ها ما بگذاریم بخونیم با هم یه خوده. لذا اگر شما بخواهید در این تاریخ در حیات درستی قرار بگیرید، باید با چنین عقلی که حضرت امام به عالم آوردن خود را معنا کنید. دوباره حرف میبره، ما معنای خودمون رو در این آینده تاریخی باید شک بدیم و بمیریم دیگه. هر وقت بخوام بمیریم. اصحاب کربلا معنای خودشون رو در تاریخ آینده حسینی شک دادن، فرداش هم شهید شدن دیگه. فرق نمی کنه با این معنا حیات خودشون رو شک دادن و رفتن. حالا سوال نیست که چطور می شود که امام، حضرت امام بعد از اینجا شیوخته با هم دیگه باید خیلی حرف بزنیم، حضرت امام فقاهتش که جا خودش، عرفانش که جا خودش، شخصیت تزکیه نفس و اینا که همه رو داره، این بعد از این همه فعالیت ها چطوری یه جوری خاص وارد تاریخ شد؟ چرا مثل بقیه بزرگان دین نبود، یه جور دیگه وارد شد؟ این نحوه ورود حضرت امام رازش چیه؟ من در یک کلمه میتونم بگم که رازش فهم شرایط تاریخی است که باید درش وارد میشه. کار میبره دل روش فکر کنی. مثال قبلی را دوباره میزنم، خیلی باید بحث بشه چون این با آموزه های قبلیمون نمیخونه، نه اینکه نخونه، توش نیست. یه بار دیگه هم عرض کردم، گفتم مثلا بعضی ها میخوان نیچه را توی حکمت متعالیه ببینن، هیچ وقت نمیبینن. نیچه را باید تو فلسفه خودش پیداش کنیم. ما گاهی با آموزه های خودمون میخوایم یه تاریخ جدید رو پیدا کنیم، هیچ وقت نمیتونیم. نیچه مال خودش است، جناب صدرالمطلحین مال خودش. خطر کجاست که بخوایم نیچه را، فلسفه نیچه را تو حکمت متعالیه پیدا کنیم؟ هیچی گیرمون. من یادم دفعه اولی که میخوندم کتاب فروغ سیر حکمت در اروپا، همه فیلسوفای غرب رو می‌خواستم تو حکمت متعالیه پیدا کنم، گفتم اینا که حرفی حسابی ندارن. بعد که اومدیم، نه، با عقل خود نیچه، با عقل خود هگل، با عقل خود هایدگر، دیدیم نه، اونا هم عقل خودشه، عقل است برای خودش. اینجور نیست که یه عقل تو دنیا باشد به نام عقل صدرالمطلحین. بله، بگو یه حقیقت هست، حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. این درسته، این درسته. همه هر اندازه که به این حقیقت رجوع کنن یافت خوبی دارن. این مثال که حالا دوباره میخوام بزنم و قبلا هم زدم، اما دوباره دقت کنین ببینین، حضرت ابراهیم علیه السلام، همه دون قبول دارین که تاریخ پیامبران ابراهیمی رو به صحنه آورد. خب این مرد رو که اول بر اساس نظری که داد و پای مردی کرد، آتشش میخواستن بزنن دیگه، تو آتشش انداختن. باشید، میارزه که برای یک تاریخی این چنینی که ابراهیم به تاریخ در تاریخ حاضر بشه، ابراهیم آتش زده شه. حالا خدا نخواست این ربطی به حضرت ابراهیم علیه السلام نداشت، اون تا اینجا واسطه بود. بعد از اون سخت‌تر شدت که بگن که ابراهیم باید اولا بچه دا ورداری با همسرت ببری در زمینی که اصلا امکان زرع نیست، نه اینکه چیز نکاشتن، امکان زرع نیست. خب باشد دیگه، اینا رو بلدین دیگه، خب چرا اینا چیزی نیست. بعدم تازه بعد که بزرگ میشه اینا رو یخته تو دیده خاص نگاه کنین، تاریخ ساختن رو میخوام بگم یعنی چی. بعدم که با اون داستان ها و اینا بالاخره حالا این بچه رشید شده، زیبای هیبتی، صفایی، صداقتی، حالا تازه بهش گفتن که باید ذبحش کنی. این چه حضوریست که ابراهیم حس میکنه که میارزه بچهش هم ذبح کنه. یه بار دیگه عرض کرد، یکی بگه که خب برای اینکه ابراهیم بخواد بره بهش باید بچهش ذبح کنه، این که خیلی نامردیه که آدم یکی را ذبح کنه که خودش بره بهش. ابراهیم که این نیست، بهش چیست اینجا؟ ترک جهنم چی؟ ابراهیم این چیزا یعنی چی؟ با این چیزا که نمیشه این حضرت رو تعریف کرد. هیچ وقتم خدا اینجوری جلوی آدم نمیذاره که خب اگه میخوای بری بهش اینا باید بکشیش. کیا بکشی؟ پیغمبرا، نبیان. حضرت اسماعیل خودش پیامبر است، نبی یا. خب ولی یه چیزی را در حضرت ابراهیم میابید که نه، میارزه. عرض کردم نمونهش خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت ابراهیم، حضرت امام که راضی نمیشه یه خراش به صورت یکی بیاد. ببینید این همه شهید داده میشه، میفهمه. فقط فرق امام با بقیه اینه که امام میفهمه داره چه کار میکنه. خب اینا رو دارم برای چی میگم؟ برای اینکه این جمله هست همه وسط صفحه 151، چطور می شود امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این همه فعالیت و این همه حضور در مجامع علمی یک مرتبه اینطور وارد تاریخ می شود؟ خب بله، صدرا خونده، از شیخ اشراق خونده، از جناب ابن سینا رو خونده است، ولی اصالت وجود صدرا رو به خوبی داره. اما این رو اگه صفحه 151 نگاه کنید، کلمه آخر صفحه 151 هست، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از خیلی چیزها باید عبور می نمود. اینجا شده دقت کنید، تا جایگاه مردم در منظرشان ظهور می کرد. شما فلسفه بخونید معلوم نیست که بفهمید بر عالم چه میگذرید. عرفان بخونید، عرفان نظری منظورمه، نمیفهمید بر عالم چه میگذره. اما یه طور میتونید بشید، یه نحوه بودنی را میتونید دنبال کنید که اون وقت بعد میفهمید که تعبیر رو ببینید، تا جایگاه مردم در منظرشان ظهور میکرد. مردمی که قلبشان محل تقدیر زمانه ما شد. شما حضرت امامو در نظر بگیرید قبل از حمله صدام. خب امام چرا عقب نشینی نکرد؟ دیدین که بنی صد صف اومد گفت دیگه باید یه جوری عقب نشینی کنیم، اون اولاف پالمه اومده شد داستان ها را داری. چرا؟ به چی امام نظر داشت؟ خودشون که بارها میگن حضرت آقا مقام معظم رهبری در این شورای راهبردی زنان بود اولین جلسه، یه جمله ای گفتن ما که فکر میکردیم چه حالیمون است که اون وقت فهمیدیم نکته دیگه ایه. ایشون اونجا فرمودن که مسئله زن را امام مثل مسئله مردم که ما نفهمیدیم و او فهمید به ما متذکر شد. حالا ما بحث زن را که همزه هم نفهمیدیم میخواست چی کار کند امام، اما این مسئله که حضرت آقا میفهمه که امام رو مسئله مردم یه نگاه خاص داشت. این اندازه مثال میزنم، مثال جنگ. خب ظاهر جنگ که همش شکست بود اولش، دیدین که تا همین شلمچه و اینا من داستانها دارم دیگه، تا پشت احوازم که بوده چرا عقب نشینی نمی کنه و میگه که یاد دونست نامشون رو فرمودن مردم احواز مگر مرده اند؟ این مردم که چیکار میتونستن بکنن؟ نه اسلحه داشتن بنده خدا، با این چی میبینه که؟ و بعد هم دیدین که نه مردند. خب دیدی آخه، دیدید یا ندیدی آخه رو چه حسابی چه پدیده ای در تاریخ رخ نموده است که تقدیر الهی رو در تاریخ در روح و روان مردم این مرد حس میکنه؟ این یه خورده با هم دیگه کار داریم و بتونیم حرفامون رو به هم بزنیم بد نیست. خب جمله یه بار دیگه میخونم، تا جایگاه مردم در منظرشان ظهور میکرد. قبلش دیدین و عرض شد امام از خیلی چیزها باید عبور مینه بود. این خیلی چیزها رو همطور روش حساس باشی، خیلی حساس باشی. یک کلمه ممکنه بشنوین از خود حضرت امام، باید از حجاب ها بگذری، ولی حجاب ها خیلی بعضیاش حجاب است، کمترینش حجاب خودخواهی است. کمترین پس چی این وسط از غیر خودخواهی؟ دانایی های ما، علم ما، العلم هو الحجاب الاکبر. این چه علمی است که نمیذارد روح تاریخ را که در قلب مردم جاری شده است ببینیم؟ اینا رو من جلسه اول این کتاب عرض کردم، و از آحیت و الال حواریون آیه 111 مائده میگه خدا ما بر حواریون وحی کردیم که وقتی حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن من انصاری الالله، قالوا نحن انصار الله. این که اینا عیسی علیه السلام را جواب دادن، پشت پردش یک روحی بود که ما دمیدیم بر حواریون. امام اینا تشخیص داده است در تاریخ. حضور تاریخی که میگم منظورم همینه با که شما میبینید که یه نحوه روحانیتی بین مردم و رهبر قدسیشون و اهداف الهی که باید بهش برسن پیش اومده است. یه اتحاد، یه انسجامی، انسجام هنوزم ما خیلی انسجام نداریم و متاسفم که خیلی انسجام رده، ولی این انسجام عجیبی که بین این جوانها و رهبریشون هست، این از عجایب تاریخ هست. سالها بعد ما مثلا در دوره رنسانس میخونیم که انسجامی بین علم و تکنیک و فرهنگ در غرب به وجود اومد و غرب رو غرب کرد. حرف بسیار درستی است، خیلی عجیبه. در رنسانس فرهنگ غربی با علم و تکنیک یکی شد، درست برعکس کشور ما که هر کدوم یه طرف میره. خب این مهمه خیلی. از اون مهمتر چیزی است که در تاریخ ما رخ داده است، انسجام بین جوانهای ولایی و رهبری. انسجام که میگم یعنی یک تنفسی، تصدیق، نه تبعیت و تکلیف. نه اینطوریه که جوانای ما تکلیفن حرف رهبرشون رو بشنون، نه حس میکنن حرف خودشونه، نمیگن تصدیق. این خیلی عجیبه، همطور داریم نگاه میکنیم متوجه نیستیم بر چه چیزی رانده شده ایم، چه چیزی ما رو در بر گرفته است. خب حالا اینجا متنو میخونم ادامشو. گویا حضرت امام وقتی میخواهد با خدا سخن بگوید و با تجلیات انوار الهی مأنوس شود، این مردم را نگاه میکند. یعنی چی؟ یعنی خودش میگه و در آینه مردم اراده الهی را در این تاریخ مینگرد. حالا اینا را خوب ببینید، وقت بعد تاریخ خودتون را با همین آشفتگی ها یه جور دیگه میبینید. اینکه ناخواسته متوجه میشین که این رهبری از چه جنسیه، این همه اطمینانش به آینده. اینا که مسائل سیاسی و دلخوش کنک یا اینا نیست، یه چیزی در باطن عالم خوابیده است که هنر مال اوناست که این آینده را در باطن عالم ببیند. جمله را نگاه کنید، میگه که امام وقتی میخواد با خدا سخن بگه، خدا را باید کجا پیدا کرد؟ خدا را باید در صحنه آیاتش پیدا کرد. وقتی میخواهد با خدا سخن بگوید و با تجلیات انوار الهی مأنوس شود، این مردم را نگاه میکنه. به چه اعتبار؟ و در آینه مردم اراده الهی را در این تاریخ مینگرد. اینجاست که فرمودن این قرن قرن اسلام است. بعد فرمودن این مردم نمیگذارن. البته باید مواظب باشیم این مباحث ذوقی نشه، خیلی سخته اینا را متاسفانه، چون عقلمون عقل انتزاعیه سعی میکنیم این مباحث را ببریم استدلالیش کنیم، و بعد که استدلالیش نکردیم میگم یه حاله، متوجه نیستیم که یه معرفتی ما ورای عقل انتزاعی هم هست، همون که مثال زدم در نمایان یک منظره زیبا و رفتن به یک معرفت خاص، معرفت مفهومی نه معرفت حضوری. این داستان من یه بار براتون گفتم، این روایت ها اگه حوصله کنین دوباره میگم، اما میخوام یه چیز دیگه ازش ببینید. مفصل روایت میخواستم متن بیارم، دم نیازه. تو کتاب فرزندم این چنین باید بود جلد دوم قسمت زمانشناسی، اون مجموعه روایاتو که نگاه کنید، یه روایت مفصلی از حضرت باقر هست، پر مطلبه. من سریع میگم اون نکتهش که حضرت میفرمان که حضرت میخوان بگن زمانهای روح خاص داره و این روح خاص زمانها انسانها را در بر میگیره، اختیارشون را نمیگیره دا، ولی اینها را بر اساس این روحانیت بهشون دستور میده و عمل میکنه. الان اختیار مردم ما را که نگرفته است، ولی روحانیت رجوع به انقلاب را در جان انسانها گذاشته است. یه دی عمل میکنن یه دی نمیکنن، همطور که فطرت الهی در جان انسان است. ولی حالا فطرت یه چیز کلی است، روح تاریخی توحیدی یه چیز ملموس متعین جزئیه. اونجا حضرت باقر میگن که یه دانشمندی بود به فرزندش، دارم روایت میخونم دقت کن، تو اصول کافی هست، عرض کردم تو کتاب فرزندم مفصلش میتونی پیدا کنی. دانشمندی بود، علم زمان میدانه، حالا داره حضرت باقر اینا رو میگن به راوی. بعد به فرزندش گفت که این علم من دارم، بیا یاد بگیر، به دردت میخورد، حاکم نیاز دارد به این علم، میاد بهت رجوع میکنه. پسر زیر بار نرفت لاابالی گری کرد. دارم همیشه روایت میخونم، نه قصه میگم یا فکر کنی یختش از خودم دارم میگم، نه همه اینا روایته مفصله، یه دو سه صفحه است. بعد اون دانشمند گفت که خب حالا پس اگر خودت نمیای یادگیری، این همسایه این علمو داره، وقتی نیاز بهش پیدا کردی به این همسایه رجوع کن. دانشمند فوت کرد و پادشاه لازم شد برش که بفهمد زمانه چه زمانه ایست. فرساد دنبال پسره، پسره هیچی بلد نبود، دست و پاش یا گم کرد، برم چی بگم، چی میگه چه، من چی بگم. یادش اومد دانشمنده و رفت سراغ دانشمنده. دانشمنده گفت که چیزی نیست، من میدونم چی میگه، میدونم هم جوابش چیست، فقط یه شرط داره، هر چی سله بهت میده نصفش ماله. معلومه زدم تو استرار، بگه همش ماله تو به تعبیر من. گفت چشم آقا، رفت و پادشاه پرسید که خب بگو ببینم زمانه چه زمانه ایست. حضرت میفرماند که پسر طبق اون نه. پادشاه گفت، بعد این دانشمند گفت وقتی ازت پرسید زمانه چه زمانه ایست، بگو زمانه از ذئب گرگ. همین را سرچ کنین تو نرم افزاراتون میاد، از ذئب. ذئب یعنی چه؟ گرگ. پادشاه یه تأمل کرد و تصدیق کرد، سله را داد. خب بفرمان وقتی زمانه یه گربه گرگه، کیا دربر میگیره؟ همه را. همین طرفم هم که رفته از پیش پادشاه و سله را گرفته است، اینم زمانه یه گرگ تحویلش میگیره یا نمیگیره؟ احاطش میکنه دیگه. وقتی احاطش بکنه، گرگ چقدر به غیر نظر داره؟ حدس بزنین چقدر سله را داد؟ هیچ. اینجا مهمه روایت، حالا باقیش هم میخونم. اتفاقا رفت سله را گرفت و خورد رفت. پادشاه مفصلش یه بار دیگه بحث کردم و من دارم خیلی سریع میخوام یه چیز دیگه ازش دارم. پادشاه بعدها مدتها گذشت، دید که انگار عکس العمل ها جنس دیگه‌ای شده است. این که میگم روح زمان شناختن حسیست ماورای کتاب و درس و اینا، بی خودی هم نهید از من بپرسید، همین که میپرسید نشون میده نمیفهمید. اینا از حماقت از پرسیدنش، یعنی هنوز خریت بر ما حاکم است که این سوال را میکنه. ببخشید تعارف نداری. ماورای سوال باید کشی که نفس کشید، به تعبیر حضرت آیت الله حسن زاده حفظه الله. خب پادشاه هست و حداقل خیلی مهمه، پادشاهان قدیم حکیم بودن، آخه برای همین میرفت از دنبال دانشمند. قول آی داوری خدا حفظشون کنه، میگن آخه بابا یا دانشمند باشین یا دانشمند دارن آقل احترام بذارین. الان تکنوکرات های ما، اینا که تکنیک ها، نمیدونم مهندس های ما، فقط مهندس ها، هیچ به علما اهل علم اجتماع علم انسانی رجوع نمی کنن، بعد هم دنیا رو خراب میکنن، بعد هم میگن خودمون دانشمندیم. اینا که دانش نیست که. پادشاه دید که انگار عالم یه جنسی دیگه شده است، عکس العمل ها از جنس گرگ نیست. خب حالا همین عد میدونه، اما چه جنسیه؟ دوباره فرستاد دنبال پسره و پسره همون دیگه داستان دوباره شروع شده. وای حالا چه کار کنیم؟ دیگه آبرومون هم که پیش. بالاخره رفت پیش اون همسایه یه دانشمند و گفت طور نیست، میپرسه سله میده، نصف سله را به ما میدی؟ اگه داد گفت بله، ببخشید. حالا اینا که بلد دیگه. گفت ازت میپرسه زمانه چه زمانه، بگو زمانه گوسفند. رفت و گفت و پادشاه یه حسی کردی تصدیق میشه کرد. این تصدیق ها اینا مهمه. ببین اصلا ما به قول استادای ما مدرنیته، اصلا این حس ها را از ما کشیده است. ما هیچ وقت متوجه نیستیم، ما یه حسایی تو این عالم داشتیم. موبایل حتی منجر شده که ما دیگه نفهمیم که بر قلب مادرمون چه میگذره. مادرمونم با موبایلش آنی که میخواد بر قلب من چه میگذره تلفن میکنه، مامان حالت چطوره؟ با حالش چطوره که من لفظهامو که نمیتونم گزارش کره عواطفم بدونم که. ببین دفت شده زیادی داریم. خب تصدیق کرد و سله را دادا. گوسفند روحیش اینه، مزبزب بهش میگن، بکنم نکنم، بکنم نکنم، اینو میگن روحیه گوسفندی. حالا تو این روحیه به نظر شما این پسر اون دانشمند چقدر سله را داد؟ بازم هیچی. حرفم اینجاست، وقتی که زمان زمانه یه گوسفنده همه را در بر میگیره، خود این پسره هم خب در بر میگیره. من اینجا دارم حرفمو میزنم و بحثات جمعش میکنم تو این قسمت. نداد، میخواست بده ولی نداد. قبلا در زمان گرگی اصلا نمیخواست بده، حالا میخواست بده نداد. خب گذشت و حضرت ادامه میدن مفصله. بعد بالاخره دوباره پادشاه حس میکنه که انگار عکس العملها گوسفندی نیست، یه نحوه حیات دیگه ای را حس میکنه که میگن تاریخ روح داره و شما اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذب. ببین تاریخ رو، جغرافیا و جغرافیای عالم رو، تاریخش رو بررسی کنید، روح ها رو میبینید، نابحثایی داره. خب دوباره و بالاخره فرساد پیش پسره، با پسره دوباره با هزار شرمندگی پیش اون دانشمند و گفت طور نیست، نصف و نصف. و دوباره گفت ازت میپرسد بگو زمان المیزان، یعنی ترازوه، زمان ترازوه، ترازو نصف و نصف هست یا نیست این ورسنگ؟ خب حدس بزنین داد یا نداد. بعد که برگشت قشنگو بفرمه اون نصفه. حرفم تو اینجاست، باقیشه کاری ندارم، که میخوام بگم این روایت، روایت به این زیبایی و عزیزی چقدر به ما شعور میدهد و ما اینا رو اصلا نمیشینیم روش عمیق آنالیز کنیم به اصطلاح زوایای این روایت. من فقط تو این قسمتش حالا دارم تاکید میکنم که حضرت باقر علیه السلام دارن نشون میدن که بابا وقتی مثلا زمان زمانه میزان است، روحها رو دربر میگیره. بر همین طرف هم که رفت از پولا گرفته است، همین هم دربر گرفته است، بنابراین میاد نصفش هم میدهد به اون پادشاه، به اون دانشمنده. جمع بحثم تا اینجا چی شد؟ فقط میخواستم از این روایت اولا بفهمید امامان ما رو مسئله روح تاریخی ذهن را متذکر میکنن و اینکه روح تاریخی انسان را دربر میگیره. حالا بحثم اینه، روح تاریخی که انقلاب اسلامی آورد است به دلایلی که عرض کردم و بیش از اینا میتونیم با هم صحبت کنیم، این روح تاریخی یه تاریخی برا ما میسازه. این تاریخ خصوصیات خاص خودشو داره. این خصوصیات چه خصوصیاتی است؟ اگر درست نبینیم نمیتونیم درست زندگی کنیم. همین گرفتاری ها که داریم، گرفتاری های ما گرفتار عدم درک روح تاریخی است که با انقلاب اسلامی شروع شده است و حالا و معلوم نیست که ما برسیم. جمله قبلی ها بینید در آینه، جمله قبلی اون صفحه قبل چی بود که رسیدیم به این که ظهور می کند انقلاب اسلامی در آینده تاریخ ظهور می کند. من متن ادامه میدم. عموما مخاطبان ما یا سخن ما را غیر قابل عمل میدانند و یا ذوقی. چرا؟ خب برای اینکه اون چه که برای خودشون میشناسن این حرفا نیست، در صورت که انقلاب اسلامی اومده است تا حرف دیگه ای بزنه، حرف گذشته که مال گذشته است. باید خود را برای آینده ای، از این سطر را نگاه کنید، سطر از پاراگراف اول میاد پایین، باید خود را برای آینده ای که بتوان به جبهه فکری انقلاب کمک کرد آماده کرد. آینده چه آینده ایست؟ آینده ای که تاریخ حضرت امام خمینی روحا را دربر میگیره. اول انقلاب دیدید یه مرتبه اومد، در حد اومد که من یه بار هم اوایل انقلاب، شاید مثلا 3 ماه 4 ماه، در خونه رو زدم رفتیم دیدیم این رئیس یکی از ادارات از تهران اومده بود، من معلم فریدن بودم، اومده در خونه که آقا ما با این که اداره حق مونده است که خانم منو راننده اداره بیاد ببرد بازار چیز بخرد و اینا، خانومم میگه که نمیخوام، نظر شما چیه؟ یعنی عیالش یه دختر تهرانی اومده و تو اون فریدن زندگی میکرد. حالا تا قبل از انقلاب خانوما صبح زوار میکردن تو بازار بگردونن همه چیزاشو بخرد، حالا گفته نه انقلاب شده است. حالا این خانم که فکر نکنه خیلی هم حجابش تا وقتم درست بودا، نه، ولی یه روحی در برش گرفته بود. خب حالا بحث سر اینه که خودتون مگه وقتی که در حال دینداری قرار میگیری، خب عرضمو گوش بدین تا ببینین چی میخوام بگم، مگه نشده است که میگو نه دیگه من خوب شدم، دروغ نمیگم، عصبانی نمیشم، بعد دوباره دروغ میگی عصبانی میشی، بعد دوباره میگو عجب غلطی کردم، دوباره نمیگم، بعد دوباره فقط هفته به هفته دروغ میگفتی، حالا یک ماه به یک ماه دروغ میگی، و دوباره میگو عجب غلطی کردم، خب بعدش هفتش ماه به هفتش ماه، بالاخره یه وقتم عکسش میشه قمه دل بابا، یه وقتش میگه نمیدونی یا نه فایده نداره، ما آدم نمیشیم، همون مثل قبل میخوام بشم، بعد دوباره میبینی که اونم فایده نداره، داستان دارم دارم خیلی سریع، آخرش که چی؟ آخرش میبینی که اون عهد اصیلی که یه لحظه برات ظهور کرد ماورای همه این قبض و بستا و افتاندن خیزنا باید به همون برگردی. یعنی بعد از یه مدتی نه دیگه یواش یواش جمع و جور میشی. این از جنس تاریخ هم هست، یعنی جامعه هم همینطوره، جامعه یه رجوع الهی میکنه، بعد عهد غربی، عهد نفس اماره، عهد سبک نفس اماره اشغالش میکنه، دوباره برمیگرده. مثلا شما دیدین که در دولت اول آقای احمدی نژاد خیلی رجوعها مثبت شده بود، بعضی این قوم خیشای طاغوتی ما هم دیگه به ما سر میزدند و چادراشون هم سرشون میکردند و میمدن خونه ما. خب حالا دوباره نمی کنند، نمی آن در خونه ما. خب عرض کنم این همینه، این منحنی ها، ولی افق افقیست که حیات تاریخی حضرت امام جلو ما گوشیست. اینا را مواظب باشین، با اندیشه جلو برید و با احساس و ذوق جلو نرید. بحثا خوب دقت کنید. نه من اینجا یه نمونه آوردم، ولی این نمونه رو هم شما خودتون تجربه کردید. مثلا شما این اربعینی که این تاریخ های این چند ساله شروع شده است، خب میبینید یه چیز خاص است. این اربعین، اربعین تاریخی است، نه یه عبادت فردی، نه اینکه ابراهیم چون میخواهد بهش برود اسماعیل علیه السلام را ذبح میکنه، چون میخواهد تاریخی بسازد ابراهیم و اسماعیل هر دو فدا میشن. میبینید این پیدا شد، یعنی این جنس اربعینی که شما داری میبینید، دقت کرد، اصلا احتیاج نیست بگو یا باشم صحبت کنی، نمیتونه بگه. اگه بگه من متاسفم از این بعضی این اونا که میرن چی میگن رپورتاژا، رپورتاج میخوان بکنن نظر مردم، خب شما برای چی اومده؟ اونم میگه برای ثوابش. اصلا عادت الفاظ گویای روحی که انسانها را در بر گرفته است نیست. شما باید ماوراء این الفاظ از حرکات و سکناتش ببینی. خب اگه برای عبادتش که اینقدر دردی سر نمیخواد، میتونستی بهتر از اینم عبادت کنی، اینقدر هم درد سر نداشته باشی، ولی میره دوباره هم میاد. اینجا خودتونم داشته باشید، وقتی همینو نوشتم زیرا این حرکت در متن نهضت حضرت ابا عبدالله نهفته بود. نهضت ابا عبدالله چی بود؟ تاریخ بسازن. این اونایی که در اون شب تصمیم گرفتن فردا کنار حضرت باشن، میبینن خدا هم نه اینا غفلت میکنیم اگه غیر این فکر کنیم، مییابد خودش را در همه حرکت های تاریخ سازی که قدسی و معنوی است. بشر امروز که آمادگی ورود به لایحه عمیق تر آن نهضت را پیدا کرده است به آن رجوع می کند. در مورد انقلاب اسلامی هم قضیه از این قرار است که در باطن خود روحی رو در مردم شکل داده است. خب دو تا نکته میگم و بحثا تمام میکنم. یکی این که ما اون چه که باید بیابیم از حقیقت انقلاب اسلامی از چه جنسیه؟ من از شما سوال میکنم، شما قرآن که میخونین از کجا میگوید که این وحیه؟ اگه بگون که پیامبر راست میگه، خب پیامبر راست بگن کافیست برای اینکه این وحی، یا باید خودت حس کنی سخن خداست. این که بنیاد عقیده نیست. آدم بگه چون پیامبر راست میگه تا حالا دروغ نگفته است، حالا این وحی، وقت اون مردم پیدا میشه میگه نه میپندارد پیامبر که پیامبر است. اگه اینجوری اعتقاد پیدا کنی که این قرآن وحی است که چون پیامبر راست گفته است، میگه پیامبر راست گفته است ولی میپندارد که پیامبر، اینجوری حقمونه. اما شما میبینی نه، در نسبت با قرآن یه حسی پیدا میکنی. این حس استدلال اینا هم نیستا، حتی همون فتو به صورت من مثله ها را اینجور معنا نکن، یعنی از ادبیات، یعنی آقا این روحی که با تو داره صحبت میکنه در چی میتونه مثلش بیاره؟ بیاید به میدون از خودت شروع کن، میبینی نمیشی، بقیه هم نمیتونن. شما در نسبت با قرآن رابطه ای پیدا میکنید که حقیقت را ماوراء فکر و استدلال میابید. فرقش اینه که حقیقت ضد استدلال نیست. خب انتظار دارید که حقیقت انقلاب اسلامی را به همین معنایی که بنده دارم میگم دنبال میکنم بعدن، انتظار دارید چطوری بیابید، با چه ادبیاتی بیابید؟ من به رفقا گفتم این بد نیست، این چیز خوبیه. شما در تشییع جنازه شهدا، حالا شهید حجاجیه که باز به لطف الهی میارن، شما در تشییع جنازه شهید حجاجی چه چیزی میابید؟ اون یه چیزیست که نمیشناسید اما هست، نمیتونیدم برای بقیه بگید. فوقش با الفاظی که حالی خوبی بود، صفایی داشت، اینا که نیست، که یه شعوریست، جنس شعوری که کربلا رو میفهمید. حالا مثال بزن، شما در کربلا چطوری میفهمید؟ کربلا را فقط با انا قتیل العبرات میفهمید دیگه، لا یذکرونی. میگوید که حضرت میفرمان یه عشقی میاد وسط که من این عشق رو میبینم در طرف. یعنی چی؟ عشق یعنی بازگشوده شدن افقی که تا آسمان ما رو میبره. میگه چطوری که عشق میریزین دیگه؟ یه افق باز میشه از طریق نور حسین، میبینی باید خیلی بری بالا، هیچ راهی نداره، گریه میکنی، مثل بچه کوچولیه که آب نبات از دور بگیری دستش، راهی نداره، نمیتونه برسه، گریه میکنه. ما هم کار میکنیم همطوره، خوبم هم هست. میبینیم واو چه افق بزرگ متعالیست، هیچ فکری، هیچ لفظی، هیچ حرکتی ممکن نیست منو ببره جلو غیر عشق. عشق میریزی. خاله مگه تو جنس انقلاب اسلامی شما در شهادت در یاد حجاجی میگه عشق نمیریزی؟ خب یعنی همون حسین تاریخ شما، یعنی حسین اومده تو تاریخ به وسط انقلاب اسلامی. اگر که حسین صلوات الله علیه یک حقیقت تاریخی است، خب انقلاب اسلامی که از همون جنس است. هم من نمیدونم گاهی برای دیگه تعارف نمیدونم، من گاهی این زندگی نام شهدا رو میخونم، قشنگ روزه، من خدا یک شال کسی نباشه، من شوخی نداریم که این عشق عشقی است که از جنس حسین است و تاریخ ساز است. ان شاء الله روش فکر کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.